خب به نام خدا، عصر همه دوستان که تشریف آوردن به خیلی خیلی ممنون. عرض کنم که جلسه امروز درباره کتابی است با عنوان گفتگو چهار نفره با زیر عنوان حق با من تو اشتباه میکنی، نوشته تیموتی ویلیامسون و ترجمه آقای شهبازی و خانم بیات. احتمالاً دوستانی که در زمینه فلسفه کار میکنن اسم تیموتی ویلیامسون رو میشناسن به عنوان کسی که در منطق و متافیزیک و نظریه معرفت کار کرده. حالا معرفی خواهد شد حتما در طول برنامه، ولی نکته ای که احتمالاً این کتاب رو از بقیه کتابای ویلیامسون متمایز میکنه اینه که شاید اولین کتابی باشه که این نویسنده برای عموم و کتاب به اصطلاح پاپولار نوشته و مخاطبش میتونه غیر متخصص در حوزه فلسفه باشه. کتاب گفتگوی خیالی است بین چهار نفر که هر کدوم از یک طرز فکر دفاع میکنن و در واقع گفتگوی است حول موضوعات مختلف فلسفی که اشاره خواهد شد. آقای دکتر موحد، من خواهش میکنم صحبتشون شروع بکنم. آقای دکتر موحد هم کارهای ویلیامسون رو دیدن و استفاده کردن و تدریس کردن و هم با خود ویلیامسون به اصطلاح آشنایی شخصی دارن و کتاب رو هم اول بار به ما آقای دکتر موحد معرفی کردن قبل از اینکه ترجمه بشه. خیلی ممنون آقای دکتر، بفرمایید.
به نام خدا. تیموتی ویلیامسون اگرچه بریتانیاییه، حرف خودشه که در سوئد زاییده شده 1955. پدر و مادرش هم اونجا معلم زبان انگلیسی بودن که بعدن میرن آکسفورد معلم زبان انگلیسی میشن و بنابراین تحصیلات ویلیامسون بیشتر در آکسفورده و دلبستگی بسیار شدیدی هم به آکسفورد دارد. بنابراین که دعوت پیوستن به MIT رو رد کرد برای اینکه اونجا کرسی مایکل دامت و ویگینگز رو بگیره. من وارد نوشته هاش رو اینا نمیشم، ولی توصیه میکنم اگر علاقه دارید به کاراش، شما در اینترنت تیموتی ویلیامسون را که بزنید، فهرست مقالات بسیار فراوان و کتابهایی که مورد بحث هر کتابی منتشر کرده، همایش‌های مختلفی در بارش برگزار شده و کتابهایی نوشتن راجبش، بنابراین میتونید اونجا پیدا بکنید. من وارد این بحث اصلا نمیشم. ویلیامسون بی تردید یکی از شاخص‌ترین فلاسفه تحلیلی است. نوشته های او مستدل موشکافانه است، بدیعه و بعضن دشوار و فنی هم است. برای اینکه تحصیلات ریاضی و کامپیوتری هم داشته، مقالاتش معمولا برای خواننده عادی قابل فهم نیست. این کتابی که هست جزو استثناءاتشه. در یه جایی یه حرفی میزنه که هرچی ازش شما بفهمید دیگه خودتون تعبیر بکنید. میگه چه اگر میخواید یک تم مرکزی رو در پژوهش‌های خودم برگزینم، خواهم گفت کوت، حرف اون، شکاف میان آن چه صادق است و آنچه میتوان بدان معرفت پیدا کرد. این موضوع مرا به پژوهش در بسیاری مسائل مرتبط با هم راهنمایی کرد، چه مسائل فنی در منطق و چه مسائل وسیع فلسفی مانند ماهیت معرفت. نظریه هایی که داره خیلی نظریه های بدیعیه. من دو سه تاشو فقط براتون میگم و رد میشم، چون خیلی بناست من خیلی کوتاه صحبت کنم طبق معمول خودم. البته از قدیم میگفتن علم باور صادق موجهه. خب مثال های نقضی برای این پیدا شد، ولی این حرف تازه میزنی. میگه اصلا knowledge is first، باید ما معرفت رو اصل قرار بدیم و بقیه رو اجزای دیگری که خیال می‌کردن اجزای تشکیل دهنده معرفت هست بر اساس معرفت بیان بکنید. من یادم یه وقتی یه مقاله ازش خوندم، گفتم من این مقاله رو نفهمیدم شما چی میگی. جوابش دقیقاً این بود که فهمیدی باور نداری، و این در واقع دنباله حرفای خودش بود که، و خیلی هم استدلالای قوی برای این مسئله کرد. مسئله دیگه پارادوکس خرمنه که همه تو میدونید، این هم یه حرف جالبی زدی. میگه اگر از یه خرمن گندم دانه ای رو برداریم، خرمن خرمن میمونه. اگه دوتا دونه برداریم، باز خرمن خرمن میمونه و همینطور. اگر این کار را ادامه دهیم دیگر دانه ای نمیماند، ولی با این استدلال با یک خرمن روبرو هستیم. و این در مورد بسیاری از مفاهیم صادقه. مثلا در مورد کم بودن موی سر، اگه یک شو بکنی باز همون انداز است، دوتی شو بکنی همونه، که حالا یه وقت میبینی همه مو رو کندی و بازم طرف مو داره. حرفی که ویلیامسون میزنه میگه خب همه کسانی که سراغ این مسئله رفتن گفتن این حاشیه داره، این به اصطلاح یک دامنه ای را در بر میگیره که در این دامنه خرمنه، در اون دامنه خرمنه است. این یه حرفی میگه دقیقاً یک نقطه ای هست. این خیلی عجیبه. دقیقاً در یک خرمن یک نقطه ای هست، به نقطه ای میرسیم که اگر در اون نقطه اون دانه گندم رو برداریم، از خرمن بودن میفته. اما این که ما نمیتونیم این رو پیدا بکنیم نقص معرفت ماست. مثالی که خودش تو سخنرانیاش میزد، میگفت شما وقتی به مه نگاه میکنید یه توده بیشکل مبهمی رو میبینید، ولی اگر با چشم مسلح نگاه بکنید میبینید نه، مبهم نیست، ذرات هستن، دارن حرکت میکنن، ذراتو دارید میبینید. من بنابراین این که ابهام هست، این مربوط به ناقص بودن تجربه ماست. نکته دیگریش که خیلی احتیاج به شرح و تفصیل دارد که من نمیخوام بدم، اینه که هم مخالف چرخش زبانی است که فرگه و اینها دنبالش بودند و ویتگنشتاین، هم مخالف چرخش مفهومی است که گارس ایونت و استراسون در دنبالش بودن. خلاصه حرفش اینه، میگه ما وقتی در فلسفه راجع به زمان و راجع به زبان حرف میزنیم، نه زبان از حیث زبان، نه زمان از حیث زمان، بلکه ما راجع به همون زبان فیزیکی داریم حرف میزنیم. و زبان رو به عنوان زبان، به اصطلاح به عنوان زبان محض، خود زبان به کار نمیبریم. و در اینجا یک موضع کاملا رئالیستی و به اصطلاح اینترنالیستی داره. اما اینکه معرفت من، و این قسمت آخر حرف منه، ببینید فرهنگ به نظر من جز تداوم نیست، اما به شرطی که شرایط تداوم طیب فراهم بکنیم. و ما دیدیم که در نهادهایی که این شرایط فراهم نبود، اون نهاد هم به باد رفت. ماجرای آشنایی من با ویلیامسون این بود که میخواستم یک کتاب در منطق موجهات جدید برای اولین بار بنویسم، و پریشانی اوضاع باعث میشد که چند فصل رو بنویسم بذارم کنار و بعد برم سراغ کارهای دیگری که باید انجام بدم. برمیگشتم درست یادم نبود که این کتاب چه چیزایی رو گفتم تو، چه چیزایی رو نگفتم. کتاب بنا بود به هر جهت اولین کتاب در این مورد باشه، یک کمی جنبه تعلیمی داشت، باید خیلی حواسم جمع بود چه تمرینی رو گذاشتم چه تمرینی رو نگذاشتم، و این چندین بار تکرار شد تا اینکه دیدم هیچ چاره‌ای ندارم، برای اولین بار فرصت مطالعاتی بگیرم. باید مثلا 7-8 فرصت مطالعاتی میگرفتم، ولی مونده بودم در ایران، نرفته بودم، حالا تنبلی یا هرچی. به هر جهت ادینبرو که رفتم ویلیامسون رو اونجا دیدم، و بعد از اون که یکی از کسانی که در منطق موجهات صاحب نظره و رأی‌های بسیار عجیبی داره، بعد هم در آکسفورد که بودم اونجا بیشتر می دیدمش و راجع به منطق موجهات و مسائل مربوط از این قبیل که نتیجه این صحبت‌های من با ویلیامسون این شد که مقاله‌ای نوشتم که در اون ببینید در منطق موجهات دو موضوع مهم هست که من فقط اسمشون برم، یکی وجه حمل و وجه سور یا دیره ددیکت و دیستینکشن و یکی هم فرمول های بارکن، خانم ایسروس بارکن آمریکایی که دو تا فرمول در منطق موجهات داره که مبنای بسیاری از کارهای، یعنی هیچ کس نمیتونه منطق موجهات کار بکنه ولی این دو موضوع رو در بین نیاره، فقیر میشه. و من اینو سالها قبل کشف کرده بودم که ابن سینا فضل تقدم داشته بر این و متوجه این قضیه شده بوده و وقتی اینو به ویلیامسون گفتم خیلی خوشحال شد که یه اتوریتی مثل ابن سینا پشت حرفش هست و این رو در کتاباش منعکس کرد و ارجاع داد. در خاتمه یک جواب او را به مصاحبه کننده‌ای که پرسید محصل فلسفه چه باید بداند براتون میگم. میگه مبنای خوبی در تربیت فلسفی مقدار منطقه، قدری تاریخ فلسفه است، مقدار زیادی تمرین در نوشتن در باب مسائل فلسفه با الفاظ خودتون و لفظ خودتون. اینه که من میگم تا ما فلسفه رو به زبان خودمون ننویسیم، مطالبی که بلدیم، یاد گرفتیم، از خارج یاد گرفتیم، از زبان‌های دیگه یاد گرفتیم، تا اینها را خودمون تلاجی نکنیم و راجبش بحث نکنیم و در مجلاتمون منتشر نکنیم، ما زبان فلسفی پیدا نمی کنیم. این چیزیست که تاریخ هم به ما میگه در مورد زبان عربی که این اتفاق افتاد و ما تونستیم این کار را بکنیم. و بعد میگه که و مقدار زیادی تمرین در نوشتن در باب مسائل با الفاظ خودتان، تحلیل و نقد راه حل‌های متفاوت و نشان دادن تحلیل‌ها و نقدها به استادان که به تفصیل اونها را نقد و تحلیل کنند. بعد میگه مطلبی را برگزین که بدان علاقه داری و فکر می‌کنی در آن می‌توانی چیزی برای گفتن داشته باشی. باید به اندازه کافی کوچک باشد که بتوان از پس آن برایی و اغلب متداول این است که موضوع را خیلی به جای این که به اصطلاح دامنه‌دار بگیرند بیشتر وسیع میگیرند و به جای این که وسیع بگیرند بیشتر خلاصه کوتاه میکنند. مهم نیست که موضوع مدروز باشه، موضوعهای مدروز خیلی سرشون شلوغه و راجع بهشون زیاد چیز می نویسند. بنابراین شما بهتر است موضوع رو انتخاب بکنید که مورد بحث همه نباشه. خیلی متشکرم.
خیلی ممنون از آقای دکتر موحد. خب میتونیم با خانم بیات شروع بکنیم. آقای شهبازی و خانم بیات مشترکاً ترجمه کتاب رو انجام دادند و با خانم برای شروع بکنیم که درباره کتاب و آشناییشون و نحوه ترجمهشون بگن.
به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت همه اساتید گرامی. باعث افتخاره که در خدمت ایشون هستم و سلام عرض میکنم خدمت شما حضار. متاسفانه من خودم به عنوان یه دانشجوی فلسفه تا قبل از اینکه این کتاب رو ترجمه کنیم آشنایی زیادی با فیلسوف بزرگی مثل ویلیامسون نداشتم و اینو برام خیلی نقطه ضعف بود و اولین باری که این کتاب گفتگوی چهار نفره رو دیدم اولین چیزی که منو جذب خودش کرد این عنوان فریش حق با من تو اشتباه میکنی برام خیلی جالب بود و ترجمه این کتاب رو با آقای شهبازی پیشنهاد دادم و ایشون هم به من افتخار این رو دادم که باشون همکاری کنم. توی این کتاب 4 تا شخصیت اصلی داریم که مباحث بین توی قالب گفتگو بین این 4 تا شخصیت شکل گرفته. مباحث خیلی مهم و اساسی فلسفه رو ویلیامسون توی اون گفتگوی محاوره و خیلی عامه پسند مطرح کردن و این میتونه یه مزیت خیلی بزرگی باشه برای این کتاب. معمولا ما توی جامعهمون وقتی میگیم که این بحث فلسفیه یا این کتاب فلسفیه، همه یه جورایی از فلسفه میگریزن و میگن که وای چه وحشتناک، چقدر سخت فلسفه است. ولی خب مزیت این کتاب اینه که اون مباحث اساسی فلسفه رو خیلی راحت و در قالب گفتگوی خیلی عامیانه مطرح کردن و این میتونه خیلی خواننده رو به خودش جذب کنه. همطور که اشاره کردم توی این کتاب گفتگو بین 4 تا شخصیت اصلی مطرح شده که یکی از اینا باب هست که نماد یه انسان کاملا سنتی با تفکرات یه جورایی خرافه آمیز میشه گفت، و دومیش سارا هست که یه انسان کاملا مدافع علوم جدیده، و بعد زک که کاملا نسبی گراست، و چهارمی رکسانا که به نوعی میشه گفت صدای خود ویلیامسون تو این کتابه، کاملا طرفدار منطق و در صندوسوی منطق پیش میرن. کتاب توی 4 تا فصل گردآوری شده که فصل اول تحت عنوان مخاطرات آشتی طلبی هستش. توی فصل اول باب اولی مبحث کاملا خرافه‌ای رو مطرح میکنه و همونطور که هممون خوندیم و میدونیم میگه که حالا پای من که درد اومده، زخمی شده به خاطر اینه که یه جادوگر منو طلسم کرده، و سارا میاد باش مخالفت میکنه و میگه که این حرف تو کاملا اشتباهه و اون جادوگری چیز علمی نیست و نمیتونه یه انسان بهش اعتقاد داشته باشه و تو اشتباه میکنی. توی این بین زک وارد میشه و میخواد بین این دوتا حالا این چالششون رو رفع کنه، وارد نسبی گرایی میشه و میگه که در واقع میتونه حق با دوتاتون باشه و هیچ کدومتون نمیتونین بگین حق با منه و تو اشتباه میکنی. در واقع یه جورایی هر دوتاتون از نقطه نظر خودتون دارین درست میگین. و اینجا جالبه که زک میاد این دوتا رو چالششون رو برطرف کنه، ولی سارا و باب خودشون زک رو به چالش میکشن و نسبی گرایی رو کاملا نقد میکنن. توی فصل دوم که وحشت از حقیقت، زک به عنوان یه فرد نسبی گرا میاد میگه که درست نیست که ما بیایم از واژه‌های درست و نادرست استفاده کنیم، چرا که این واژه‌ها همیشه باعث میشه بین مردم چالش و درگیری و جنگ ایجاد بشه و بهتره که این واژه‌ها رو به کار نبریم. ولی خب سارا توی این فصل میاد به زک یه جورایی میخواد بهش بفهمونه که این واژه‌ها یه جورایی فقط نمادن، چیزی نیست که چیز اصلی که بین این مردم، بین حقیقت و نادرستی تفاوت ایجاد کرده اون واژه درست و نادرست نیست، اینا فقط یه نمادی هستن. توی فصل سوم تحت عنوان فواید و غرور مطرح شدن مطالب که سارا اینجا ادعا میکنه که اون چیزایی که من میگم، نمیخوام بگم که من کاملا حق با منه و هرچی من میگم درسته، بلکه من میگم که انسان خطا پذیره و هیچ وقت یک انسان نمیتونه بگه من خطا ناپذیرم و همیشه درست میگم، و مطالبی هم که من میگم قبول دارم که یه جاهایی ممکنه منم اشتباه کنم، ولی خیلی بعیده که من اشتباه کنم که حالا حق با بابه و جادوگری میتونه درست باشه و کاربرد داشته باشه. که اینجا هم حالا رکسانا وارد میشه و به سارا گوشزد میکنه که این اصلا درست نیست، این یه چیز زائدیه که تو داری میگی ولی بهش اعتقاد نداری و خودت هم اینو رعایت نمیکنی. و توی فصل چهارم که تحت عنوان معایب ارزش مطالب مطرح شدن، توی این فصل بین چالش اصلی بین ارزش و علم یا همون اخلاق و علم که هیوم همونطور که هممون میدونیم میخواست بگه که یه جورایی داشته به ما میفهموند که حالا بین علم و ارزش یا علم و اخلاق رابطه آنچنانی نمیتونه داشته باشه، ولی خب ویلیامسون توی این فصل در قالب اون گفتگوهایی که رکسانا مطرح میکنه میخواد ثابت کنه که بین علم و ارزش یه تمایز آنچنانی وجود نداره و میتونیم بگیم که این دوتا در واقع میتونن همبستگی هم بینشون وجود داشته باشه. ممنون از این که به حرفای من گوش دادید و خواهش میکنم از اساتید بگیرم.
خیلی ممنون. همونطور که اشاره کردن در واقع ژانر کتاب، سبک کتاب به سبک گفتگو نوشته شده، قاعدتا این گفتگو خیالی. خود این نکته به نظرم اهمیت داره به خاطر اینکه کمتر کتابی پیدا میشه که فیلسوف حرفه‌ای، البته کسانی هستن که همیشه در واقع یه جور نقش عمومی سازی رو به عهده دارن، اونا از قالب گفتگو استفاده میکنن، ولی حداقل در روزگار ما کمتر فیلسوف حرفه‌ای کتابی در قالب گفتگو مینویسه و این ژان خودش یه مقتضیات خاص خودش رو داره، باعث میشه که نحوه مواجهه با کتاب فرق بکنه با مواجهه با یه کتاب فلسفی محض که استدلالی با از مقدمات شروع میشه و به نتایج میرسه و شما نمیدونید که آیا این حرفی که اینجا هر کدوم از این شخصیت‌ها دارن میزنن تا چه اندازه حرف خودشونه، حرف نویسنده است، و آیا حرفی که در فصل دوم مثلا در ساعت دوم گفتگو دارن میزنن لزوماً سازگار با اون حرفی که ساعت اول زدن، یا اینا هم به عنوان یه انسان دارن مواضعشون رو عوض میکنن. این به نظر من نکته مهمی است که در نحوه خوندن کتاب اثر میذاره. چه بسا از کتاب‌های گفتگویی نشه یه بخشی رو انتخاب کرد و گفتش که این خلاصه حرفی است که این شخصیت یا این نویسنده داره میزنه. یه جریانی از گفتگو وجود داره و مثل یه گفتگوی طبیعی ممکنه که یه کسی نظرش رو جلوتر عوض بکنه از اون حرفی که اول زده. خب من از آقای شهبازی خواهش می‌کنم که نکاتشون رو راجع به کتاب و ترجمه بگن.
منم به نوبه خودم عرض سلام دارم خدمت آقای دکتر موحد، آقای دکتر شیخ رضا، دکتر کرباسی زاده. خیلی ممنونم که افتخار دادین. من روز پر افتخاری برای من در جمع این اساتید بزرگوار هستم، همچنین خانم بیات. تشکر میکنم. اول از همه من میخوام انگیزه های خودم و راجع به ترجمه این کتاب بگم. مهمترین انگیزه من نقد نسبی‌گرایی است، جوری که هممون مطلعیم. ما دو نوع مواجهه مثلا با دنیا داریم، توی دو سه نوع داریم. مهمترینش خب همون دنیای سنتی هاست، آدم های سنتی که با دنیا مواجهی که دارن. یه دیگه هم هستن که مدرنیته هستن، حالا این دوتا همیشه با هم دیگه بحث دارن، جنگ دارن، درگیری دارن، یه ده اینا رو غرب زده معرفی میکنن، یه ده اونا رو واپسگرا معرفی میکنن. این ما به این نسبی گرایی جریانی شده که روز به روز داره بر محبوبیتش افزوده میشه متاسفانه. نسبی گرایی با شعار صلح طلبی وارد این کارزار سنت مدرنیته میشه. میاد میگه که ما باید بیایم به عقاید همدیگه احترام بذاریم. جوری که تو این کتابم نویسنده میگه صفحه 38-39 اینا هست، این احترام یک احترام ظاهریه، یک احترام علکیه. یعنی یک آدم مدرن مثل سارام اینقدر نظرات سنتی رو جدی میگیره، اینقدر برای اونا احترام قائله که اونا رو نقد میکنه، اون دیدگاه رو دیدگاه رقیب خودش تلقی میکنه. ولی تلقی نسبی گرا مثل زک یک تلقیه که باب گفتگو رو میبنده، نهایتش میگه آقا این دیدگاه تو، اینم دیدگاه منه و همه چی در ظاهر میخواد به صلح برسه، در صورتی که اینجوری نیست. نسبی‌گرایی اصلا مستلزم رواداری نیست. من میتونم هیتلر باشم، میتونم نسبی‌گرا هم باشم. این نسبی‌گرا مطلقاً بی تفاوت نسبت به رواداری یا عدم رواداری، نه جانب این ور رو میگیره نه جانب اون ور رو میگیره، و حتی میشه گفت باب گفتگو رو هم میبنده. یکی این که نسبیگرایی، حالا اساتید بزرگوار در ادامه بیشتر راجع به نسبیگرایی خواهند گفت. یکی دیگه هم این که ویلیامسون داخل این کتاب چند جا یعنی رگای اندیشه های خودش رو به کرات بیان میکنه. یکی این که تلقیش نسبت به روانکاوی و لاکان و بحث لاکان اینا، یکی این که واکنشش نسبت به بحث های ویتگنشتان، واکنشش نسبت به بحث های نیچه، همینا رو میگه. نمیدونم زاد بودن صدق، نظریه زاد بودن صدق. آره دیگه، بخش بحث دانش و قدرت فوکو که میگه بابا این همونی که فوکو میگیره اون این همونی نیست که مد نظر هست. بین دانش و قدرت فوکو بین دانش و قدرت این همونی رو میگیره. در ادامه خب تفاوت بین اخلاق و علم، این که بحثی که از هیوم مونده بود، شکاف بین ارزش و باید و باید و هست رو، یک شکافی هست که در بقیه منطق هم هست. من میتونم از جمله از مقدمه هایی که کلمه آب توشون نیست نتیجه نباید بگیرم که کلمه آب توش هست. یعنی این شکافی که اینجا میگن که ما نباید نتایج باید نبایدی از مقدمه های هست و نیستی بگیریم، اینجا توی همه جا میتونیم از این شکاف استفاده کنیم و یک شکاف عجیب غریبی نیست. در خاتمه من تشکر میکنم از اساتید بزرگوار، مخصوصا دکتر شیخ رضایی که این امکانو برای ما مهیا کردن، و اگه ایشون کتابو ویراستاری نمیکردن به این فرم به این صورت دلپذیر در نمی اومد. خیلی تشکر میکنم از حضار و از برای اساتید. ممنونم.
خب همونطور که گفتن آقای شهبازی و تقریبا هر کدوم از مرورها و ریویوهایی که رو کتاب شدن ببینید، به یه معنا مهمترین موضوعی که در کتاب مطرح میشه مسئله نسبی گرایی است. تقریبا میشه گفت که کتاب در مجموع استدلالاش علیه نسبی گرایی کفه سنگین تری داره، گرچه که ویلیامسون سعی میکنه که مرتکب مغالطه مترسک نشه، یعنی چیزی نسازه که کسی طرفدارش نیست. اگر نسبی گرایی رو معرفی میکنه اون تعریف واقعا قائلانی داشته باشه و طرفدارانی داشته باشه، ولی در مجموع استدلال هایی که علیه نسبی انگاری یا نسبی گرایی در کتاب مطرح میشه قوی تر از استدلال طرفدار این موضع یعنی زک هست، که حالا در مورد آرایش بیشتر صحبت خواهیم کرد. من از آقای دکتر کربساده خواهش میکنم صحبتشون رو شروع کنم، اگر اشتباه نکنم ایشون هم به همین موضوع نسبی انگاری در کتاب خواهند پرداخت.
به نام خدا، خیلی ممنون. من یه مقدار راجع به گفتگو و نسبتش با فلسفه صحبت خواهم کرد و بعد در قسمت دوم راجع به آموزه ها یا تم هایی که توی کتاب هست نسبی گرایی و مطلق گرایی مشخصا بیشتر صحبت میکنم. خب اگر که گفتگو آیین درویشی نیست، واقعا آیین فلسفه و فلاسفه هست. یعنی انگار که ظرف یا وعایی که فلسفه درش رشد پیدا میکنه همین گفتگوست. چرا؟ به خاطر اینکه ما در گفتگو سعی کردیم که آدمها رو قانع کنیم و از استدلال کمک میگیریم. بنابراین وقتی که استدلال میکنیم سعی میکنیم که به دیگران اون کلام خودمون رو بهتر بفهمونیم و علاوه بر اون مقدمات یا اون ادعاهایی که میکنیم با استدلالهایی که در کلام میاریم میخوایم همراه کنیم تا نتیجه قانع شدن فرد رو به همراه داشته باشه. بنابراین وقتی که شما گفتگو رو به عنوان قالب فلسفه، قالبی که درش ایده های فلسفی رو مطرح میکنید انتخاب میکنید، اون وقت شما با شکلی از استدلال قانع کردن و فهم همراه هستید. انگار که گفتگو یک کارگاه عملی است برای اینکه همین سه تا عنصری که در خود فلسفه اهمیت اساسی داره، یعنی فهم، استدلال و قانع کردن مورد بحث قرار بگیره و در عمل پیاده بشه. یکی از کارهایی که ما در فلسفه میکنیم در گفتگو این کنش‌های گفتاری است، کارهایی است که با سخن انجام میدیم و صرف سخن مقصود ما نیست. قایت سخنی که در گفتگو میگیم اینه که خواننده یا گوینده یا مخاطبمون رو قانع کنیم. هرچند این یک مدل از مدل گفتگو است، یعنی یکی از مدل‌های دیگری که در گفتگو هست این مدل غلبه نیست، مدل نزدیک شدن افق هاست و فهم برای یکدیگر. یعنی اینکه افق هامون رو به هم نزدیک کنیم و بفهمیم که طرف مقابل دقیقاً چی میگه. و الگویی که در این کتاب رعایت شده الگوی اول است، یعنی الگوی سلطه‌گرانه است، به این معنا که آقای ویلیامسون سعی میکنه که بر نسبی گرایی که هدف اصلیش در این کتاب هست غلبه کنه. همونطور که دوست عزیزم آقای دکتر شیخ رضایی گفتن، نسبی گرایی تعریف دقیقی در این کتاب نمیشه و هرچند که ویلیامسون میخواد که انواع و اقسام اونها رو تلویحاً در کتاب مطرح کنه در قالب گفتگو، ولی متاسفانه به نظر من یکی از نقاط ضعف کتاب اینه که سعی نمی‌کنه که انواع متفاوتی از نسبی‌گرایان رو از هم تمیز بده. خب شاید هم که قالب گفتگو بهش اجازه این کار رو نده. خب بریم سر بحثی که در مورد خود کتاب هست. یکی از نکات جالب کتاب اینه که کتاب با این ادعا شروع میشه که مطلق گرایی در تقابل با نسبی گرایی به همون اندازه خطرناک. یعنی اگر که همه ما ادعا داریم که اگر ما نسبت به باورهامون جزم گرا باشیم، یعنی معتقد باشیم که مولا در زونها نمیره و حتما صادقن و به هیچ وجه درست نیستن، این یه موضعی است که قطعا مورد اقبال جامعه ما نیست. یعنی اگر کسی این جزمیت رو نسبت به باورهای خودش داشته باشه، خب قاعدتاً هیچ وقت در باورهاش تجدید نظر نمی‌کنه و در برابر شواهد علیه باورهاش موضعی که می‌گیره مو یک موضع دفاعی و انفعالی است. خب همونطور که این دیدگاه ناپسنده، نویسنده هوشمندانه در قالب سخنان سارا که یک مدافع علم هست میخواد نشون بده که نسبی گرایی هم در شکلی که نویسنده تعریف میکنه در زبان زک به معنای این که اصلا تمایز درست و نادرست یک تمایز اشتباهی است، تمایز مفیدی نیست و باید از شرش خلاص شد، این رو نسبت میده به نسبیگرا. یعنی ادعای تعریف اولیه‌ای که از نسبیگرا میشه در این کتاب اینه که نسبیگرا آدمی است که میگه ما نباید، حالا نمیتونه بگه درست نیست، که درست نیست هم اگر به معنای اخلاقی بگه شاید روا داشته باشه، ولی اگر باید بگه که ما نباید درست و نادرست رو در جملاتمون به کار بگیریم. یعنی بگیم فلان دیدگاه درست است، فلان دیدگاه نادرست است. این دوگانه درست نادرست دوگانه غلطی است. خب کاری که هوشمندانه ویلیامسون میخواد بکنه اینه که واقعاً هیچ نسبی گرایی نمیتواند نسبت به همه باورها این دوگانگی رو کنار بگذاره. در چه قالبی؟ یه استدلال جالبی که میکنه اینه که میخواد بگه، تشخیص بده که نسبی گرایان ته دلشون به اون نسبی گرایی خودشون که یک نوع نگاه درباره دیدگاه هاست به چشم یک دیدگاه درست نگاه میکنند و اگر اون رو هم نگاه نکنن اون وقت دیگه وارد یک به اصطلاح تسلسل نامتناهی میشن که سخن گفتن درباره اونها رو بی‌معنا میکنه. اگر بخوام یه مقدار بیشتر توضیح بدم اینطوری خواهد بود که فرض کنید که دوست شما نسبی گراست. من به دوستم که دوست من نسبی گراست، حسن یک نسبی گراست و من مطلق گرا هستم، یعنی معتقدم که بالاخره باورها یا نادرستن یا درست، ممکنه من نسبت به یک باوری موضع غلط، یعنی اشتباهاً یک باوری رو درست فرض کنم، ولی این ماهیت باور و درستی و نادرستی باور رو تغییر نمیده. خب حالا اگر من به دوستم حسن بگویم که نگاه تو نسبت به باورهات مطلق گراست، واکنشی که دوست من انجام خواهد داد به گفته من، این خواهد بود که سعی میکنه قانع کنه که دیدگاه من در مورد باورهای او و اتخاذ باور دیدگاه خودش در مورد باورهاش غلطه. یعنی چی؟ یعنی میگه که من امیر احسان دارم اشتباه توصیف میکنم که حسن نسبت به باورها دیدگاه نسبی مطلق گرایانه داره. و همین که این کار رو میکنه، این نشون میده که مطلق گرا ته حرفش، یعنی در سطوح بالاتر، باید به تمایز درست و نادرست قائل باشه. این یکی از هوشمندی هاییست که ویلیامسون در زبان سارا که مدافع علم هست میذاره، برای اینکه نشون بده که ما نمیتونیم در همه امور نسبی گرا باشیم. هرچند پاسخهای ظریفتری که نسبی گرایان میتونن به این اشکالات رو بگن رو ویلیامسون نادیده میانگاره و همطور که دوستم رو هم گفتن واقعا تو این قسمت نمیاد که یه مقدار دفاع قوی تری از نسبی انگاران بکنم، چون گفتم انگار که قالب فکری و قالب پس زمینه فکرش اینه که این گفتگوها هرچند ادعا میکنه که پایان ناپذیرند ولی میخواد و برنده این بازی نداره، ولی میخواد یه جوری برنده رو مطلق گرایان اعلام کنه. خب پس این یه نکته. نکته دوم دوباره برمیگرده به موضع مطلق گرایان و یک چالشی که برای مطلق گرایان به اصطلاح وجود داره رو مطرح میکنه. هیچ کدوم از ما خودمون رو مطلق گرا نمیدونیم، حتی اگر از نسبی گرایی به اصطلاح دل خوشی نداشته باشیم، معتقدیم که در این حال که ما میگیم که باورهای ما درستن، اما ما ممکنه که اشتباه هم کرده باشیم. و نکته جالبی که ویلیامسون مطرح میکنه اینه که این کارت آشتی دادن این که باورهای ما درست هستند و اتخاذ یک موضع به اصطلاح خطا پذیر نسبت به باور ما، جمع کردن و آشتی دادن این دوتا عنصر کار ساده ای نیست. فرض کنید که من بگم که من میدانم که برزیل تیم خوبی است و قهرمان خواهد شد. بعد شما از من بپرسید واقعا شما دیگه اینو میدونی؟ هیچ مولا درز این حرف نمیره. من یکم از این موضوع میام پایین تر و میگم که احتمالاً برزیل قهرمان جام خواهد شد. همین که اومدم گفتم احتمالاً برزیل قهرمان جام خواهد شد، انگار که یه مقدار از اون موضوع اولی خودم به اصطلاح کوتاه اومدم و اومدم یه درجه پایین تر. حالا اگه از من بپرسید که در این که احتمالاً برزیل قهرمان جام خواهد شد، آیا اینو به ضرس قاطع میدونی؟ یا نه، در اون دانستن مرتبه بالاتر هم شما یه احتمالی نسبت میدی؟ خب قاعدتاً من نمیخوام بگم که من 100% مطمئنم که احتمالاً برزیل قهرمان جام خواهد شد. من احتمال میگم که احتمالاً برزیل قهرمان جام خواهد شد. و این دقیقاً همون اشکالی است که نوعاً به دور باطلی که یا دوری که به نسبی گرایان مطلق گرایان میگویند وارده هست. یعنی چی؟ یعنی معمولاً ما از نسبی گراش فرض کنید اگر کسی بگه که همه عقاید نسبی هستند و ازش بپرسید که خب آیا خود همین عقیده نسبیست یا مطلق؟ قاعدتاً یا باید بگی مطلق یا باید بگی نسبی. اگه بگی مطلق که میشه مطلق گرا، اگه بگی نسبی باید بگی خب حالا این عقیده که نسبت به همه عقاید نسبی هستن، این عقیده مرتبه دوم خودش نسبی هست یا مطلق؟ اگر بخواد هر شکلی از مطلق گرایی رو رد کنه، وارد یک تسلسلی از نسبی گرایی خواهد شد. حالا ادعای ویلیامسون اینه که اگر کسی خطا پذیری رو نسبت به باورهاش بچسبونه، دقیقاً وارد همون مرتکب همون مشکلاتی میشه که نسبی گراها میشن. یعنی در مورد احتمال هم باید احتمال نسبت بده، در مورد احتمال هم باید احتمال نسبت بده و همین قضیه رو پیچیده‌تر میکنه. این به نظر من یک استدلال جالبه که نشون میده که خب در این حال که ما فکر میکنیم شاید عقلمون فکر میکنیم نسبی گرایی به شکل افراطیش شاید موضع ناسازگاری باشه، از اون طرف قضیه چجوری میتونیم در این حال که بگیم باورهای علمی ما، فرضاً ما معتقدیم که نمیدونم اون چیزی که جهانی که علم توصیف میکنه یک جهان تقریبا درسته، در این حال معتقد باشیم که ما خطا پذیر هم هستیم، ممکنه که ما اشتباه کرده باشیم. آشتی دادن این دو عنصر کار ساده‌ای نیست. این هم نکته مهمی است که به نظر من حالا دوستانی که کتاب رو میخونن باید بهش توجه کنن. نکته دیگه‌ای که به نظر من نکته جالبی است و توی این کتاب مطرح شده، اون ارتباط بین یک نوع نگاه برساخت گرایانه اجتماعی است و به اصطلاح سوء استفاده هایی که از این نگاه برساخت گرایانه میشه. این نگاه چیه؟ این نگاه اینه که معمولا انسان ها مدعیاتی که میکنند، حالا این انسان ها چه فیلسوف باشن چه غیر فیلسوف، این مدعیات اونها ناشی از علایق فردی و اجتماعی اونهاست. بنابراین فرضاً اگر ارسطو راجع به تقسیم بندی بین درست و نادرست حرف میزنه و فکر میکنه که این تقسیم بندی خیلی مهمه، این ارسطو آدمی است که مثلا به بردهداری هم اعتقاد داره. خب این عوامل باعث شده که این نگاه ها رو داشته باشه. اگر اون عوامل عوض میشد احتمالاً معتقدات ارسطو هم عوض میشد. اونجا هم ویلیامسون سعی میکنه که یه مقدار بحث کنه که محتوای گفته ها رو از اون عواملی که شاید انگیزه برای تولید اون گفته ها بکنن جدا کنه و بگه که نقد محتوای گفته ها میتونه متفاوت از در یه سری سیاق های میتونه متفاوت از بستری باشه که اون گفته ها درش تولید شده یا اون شخصیتی که اون گفته ها رو میگه شکل گرفته. پس این هم به نظر من نکته جالبی است که دوستان باید بهش دقت کنه. و نکته آخری که میخوام بگم اینه که خب اگر فرض کنید که قالب گفتگوی ما پس ذهنمون این باشه که سیطره باشه، یعنی ما باید گفتگو حاصلش این باشه که یکی از شرکت کنندگان در گفتگو برنده بشن، خب باید این یه جوری خاتمه پیدا کنه. چجوری خاتمه پیدا میکنه؟ ادعای که میشه سارا که یک شخصیتی شدیداً تحت تأثیر علم میخواد بگه که خب ما همونطور که بخوایم وقتی که دوتا نظریه رو در دست داریم و یک سری شواهد له و علیه اون نظریه ها، کاری که میکنیم اینه که شواهد رو میسنجیم، میبینیم مثلا نظریه الف داریم و نظریه ب، نظریه تکامل داریم و نظریه آفرینشگرایی و یک سری داده ها. حالا میبینیم که این داده ها به کدوم یکی از این نظریه ها رأی میدند و خب وقتی که رأی دادن، خب رأی هم دیگه حالا میشه که بعدن دادگاه تجدید نظر بره، ولی در وهله اول وقتی که رأی صادر شد ممکنه که نظریه فرض کنید تکامل رأی مثبت رو بگیره و نظریه آفرینشگرایی بره کنار. ادعایی که رکسانه به عنوان یک منطقدان و سخنگوی ویلیامسون در این کتاب مطرح میکنه اینه که وضعیت واقعا به این سادگی در امور عادی و در گفتگوهای فلسفی نیست. چرا؟ چون اولا مفهوم شاهد یک مفهوم ساده‌ای نیست. اینکه چه چیزی برای چه چیزی شاهد له یا علیه محسوب میشه از یک سیاق به یک سیاق دیگه ممکنه تفاوت کنه و بسته به پیش‌فرض‌های آدم‌هایی باشن که در اون گفتگوها شرکت می‌کنن. بنابراین که ما انتظار داشته باشیم که گفتگو فیصله پیدا کنه و نتیجهش به نفع یک نفر به ضرس قاطع تموم باشه، این یک نوع ساده انگاری نسبت به وضعیتی است که ما وضعیت گفتگو رو تشبیه می‌کنیم به وضعیت انتخاب یک نظریه و شواهدی که برای یک نظریه اقامه میشه. بنابراین برای همینه که گفتگوها پایان ناپذیره و احیانا رأی هایی که صادر میشه دائما مورد تجدید نظر قرار میگیره. خیلی ممنون، متشکرم.
خیلی ممنون از آقای کرباسی زاده. خب منم چیزی که در واقع در نظر گرفتم که در موردش صحبت کنم طبعا همین مسئله نسبی انگاری است، ولی حالا موضع من یعنی وضعیت من کم سخت‌تره، چون من مدافع در مجموع نسبی انگاری هستم، مترجمم که این کتابو ترجمه کردم برای اینکه مخالفت کنم با نسبی انگاری. حالا ولی من دیگه بالاخره بعد تا اونجایی که ممکنه دفاع بکنم و بگم که احتمالاً چه خطاهایی در این کتاب درباره نسبی انگاری هست و چه نقاط قوتی هست که میشه تقویتش کرد. خب من متمرکز میشم بیشتر روی گفتگو اول و اون نوعی از نسبی انگاری رو میخوام صحبت بکنم که شاید تا الان کمتر راجبش صحبت شد، یعنی وقتی که ما در حوزه اخلاق بخوایم نسبی انگار باشیم. من یکمی میام جلو که ببینیم توی این گفتگو چه تعریف هایی لابلای صحبت ها ارائه میشه از نسبی انگاری. دو سه تا از تعریف ها رو میگم که آخریش نزدیک به همون تعریف استاندارد، بعد تعریف استاندارد رو میگم و بعد میگم که چرا از نظر من نسبی انگاری در حوزه اخلاق میتونه مزایایی داشته باشه. خب اشاره کردن دیگه در گفتگو اول سه تا شخصیت ما داریم. یکی کسیست به اسم باب که خیلی طرفدار جادوگریه، یکی کسیست به اسم سارا که خیلی طرفدار علم جدیده و بحث با بین این دوتا شروع میشه که هیچ کدوم نمیتونن طرف مقابل رو 100% قانع بکنن که حرفش خطاست. یعنی نه سارا میتونه اثبات بکنه که جادوگری وجود نداره و غلطه و نه باب میتونه به کل بگه علم جدید. اینجا همونطور که دوست دارن یه شخصیتی وارد میشه به اسم زک و اولا با این چیز وارد میشه که خب چرا دعوا میکنین، چرا همتون میخواین بگین که حق با منه، تو اشتباه میکنین، چرا همتون میخواین ادای خدا رو در بیارین. و این جالبه، زک میگه چرا همتون میخواین ادای خدا رو در بیارین که بدونین حقیقت کامل چیه. موضعی مثل اینم میشه گرفت که حرف تو برای خودت درسته، از دید خودت درسته و حرفتون برای خودت و لازم نیست حتما یکی از اینا پیروز بشه، چرا اینا مکمل هم نباشن. خب همینطوری که بحث میره جلو، اولین تعریفی که زک از نسبی انگاری ارائه میکنه اینه که هر حکمی که بیان میشه صرفا یه دیدگاهه یا فقط یه دیدگاهه. بنابراین اگر باب اون شخصیت طرف داره جادوگری میگه که پای من به خاطر یه تلسمی که همسایمون بسته بود اینطور شد، این یه دیدگاهه یا این صرفا یه دیدگاهه، این فقط یه دیدگاهه. و اگر رکسانا میگه، اگر سارا میگه که چیزی به اسم تلسم وجود نداره و همه اتفاقات قابل تبیین علل اصول فیزیکی شیمیاییه، این هم یه دیدگاهه. خب همینجا این مسئله مطرح میشه که در بین گفتگوها قبل از اینکه بخوایم ببینیم مثلا این تعریف خوبه یا نه، این مسئله مطرح میشه که یه جاهایی نهادهایی باید تصمیم بگیرن. نمیشه گفتش که این دیدگاهیه که تو داری، اونم دیدگاهیه که کس دیگه ای داره، خب هر دو محترمه. یه جاهایی مثلا حکومت باید تصمیم بگیره. مثالی که تو کتاب مطرح میشه و اتفاقا خیلی هم مسئله مبتلا بهی است، مسئله پزشکی. مثلا ما الان یه نظام استاندارد جا افتاده پزشکی داریم، یعنی پزشکی مدرن که مبتنی بر فیزیولوژی است و مبتنی بر اینه که بدن یک به اصطلاح ماشین فیزیکی شیمیایی است، بنابراین اگر در جایش خلل وارد بشه شما میتونید با مداخله کردن و تغییر سازوکار فیزیکی شیمیایی اونو درمان بکنید. این طبق این نظر این یه دیدگاه. از اون طرف پزشکی های جایگزین یا آلترناتیوی داریم یا پزشکی های غیر استانداردی داریم، مثل هومیوپاتی، مثل نمیدونم انرژی درمانی، مثل طب سوزنی، طب معنوی و امثال اون که تعدادش هم کم نیست، که اونا میگن که نه اصلا بدن رو اینطور نباید نگاه کرد، ماهیت بیماری چیز دیگه ایست، درمان چیز دیگه ایست. خب این هم میشه گفت یه دیدگاهه، ولی یه جایی احتیاج به تصمیم گیریه. شرکت های بیمه به چی پول بیمه بدن؟ اینجا مسئله دیگه فرق میکنه، یعنی با دو تا صرف نگاه روبرو نیستیم. یه جایی مربوط به مسئله عملیه. یا فرض بکنید همون مسئله‌ای که خیلی قبل‌تر یه فیلسوف علمی به اسم فایرابند هم مطرح کرده بود، که آقا تو مدارس چی باید تدریس بکنن؟ اگه این صرفاً یه دیدگاهه، مثلا نظریه تکامل داروین صرفاً یه دیدگاهه و نظریه خلقتگرایان یا آفرینشگرایان هم صرفاً یه دیدگاهه، خب تو مدرسه چی باید تدریس بشه؟ از طرفی ما میدونیم که وقت نیست که همه دیدگاه ها مطرح بشه، بنابراین انتخاب ناگزیره. اگه قرار انتخاب بکنیم بر مبنای چی باید انتخاب بکنیم؟ همین سوالو این مخاطبا از زک میپرسن و زک جوابش اینه که اون چیزی رو انتخاب میکنیم که توی جامعه طرفدار بیشتری داره. در واقع یه جور همانگوییه دیگه، تو مدرسه ها چیزی رو یاد میدیم که همون آدمایی که بچه‌هاشون رو میفرستن عمدتاً قبول دارن. خب این مسئله رو حل نمی‌کنه، این اون سوال رو حل نمی‌کنه، ولی میگه در عمل این اتفاق میفته. خب مشکلی که برای این صورت‌بندی از نسبی‌گرایی وجود داره که هر کی هر چی میگه این صرفاً یه دیدگاهه، دو تا مشکله. یکی این که مشکلی است که آقای شهبازی هم اشاره کردن و مخاطبان زک بهش اشاره میکنن، میگن وقتی که تو میگی که این صرفاً یه دیدگاهه داری به ما بی احترامی میکنی، چون اونی که مخالف منه حداقل انقدر منو جدی میگیره که شروع بکنه بگه که تو غلط میگی، تو نادرست میگی، پس منو جدی میگیره حرفمو. ولی وقتی تو میگی این یه دیدگاهه، یعنی که اصلا انگار منو جدی نمیگیری، یه دیدگاهه، این آخر بحثه، تو هم هرچی بگی اینم یه دیدگاهه، اینم آخر بحثه، منم هرچی بگم یه دیدگاهه و این آخر بحث. پس در واقع یه جوری احساس تحقیر میکنن هر دو، برخلاف اون شعار اولیه‌ای که زک گفته بود که میتونم آشتی بدم شما رو. یه نکته ظریف‌تری هم ویلیامسون اینجا لابلای گفتگوها مطرح میکنه و اون اینه که مگه دیدگاه‌های ما برای خودمون روشنه؟ در مورد دیگران که خب مسئله روشنه، من نمیدونم واقعا دیدگاه یه طرف دیگه چیه که بگم این دیدگاه توه، به دلایل مختلفی که من دسترسی به نظام باور یه نفر ندارم، ممکنه دروغ بگه، ممکنه وانمود بکنه و امثالم. ولی در مورد خودم آیا واقعا میتونم با اطمینان بگم این دیدگاه منه؟ یه موضعی رو که مطرح میکنم بگم این دیدگاه منه. این نکته ایست که ویلیامسون در این کتاب خیلی به اختصار بهش اشاره میکنه، ولی در کتابهای دیگر راجع به این صحبتهای مفصلتری کرده و مثالهای جالبی زده که حتی من در مورد دیدگاه‌های خودم هم امکان خطا دارم. یعنی ممکنه به خطا تصور بکنم یه چیزی دیدگاه منه، در حالی که دیدگاه من اون نباشه. خب اینم به اصطلاح یه مشکل دیگه اضافه میکنه به اینکه بگیم هر کی هر چی میگه دیدگاهشه. بحث که جلو میره، این مخاطبان میگن به دلیل همین مشکلات پیشنهاد میکنن به زک که تو بیا تعریف نسبی انگاری رو صرفاً یه دیدگاه رو بذار کنار، هر کی هر حرفی میزنه تو بگی این فقط یه دیدگاه، این دیدگاه توه، این صرفاً یه دیدگاه، کلمه فقط یا صرفاً رو بذار کنار، بگو این یه دیدگاهه، هر کی هر چی گفت بگو این یه دیدگاهه، تأکید بر این که صرفاً یه دیدگاهه رو بذار کنار. چون این هم تو پرانتز بگیم دیگه، وقتی ما تو گفتگوی طبیعی اگه یه حرفی بزنه من بگم این صرفاً یه دیدگاهه، یعنی که دیدگاه من نیست، این تضمن معنایی رو داره. اگه یکی یه حرفی بزنه من باهاش موافق باشم معمولا نمیگم این صرفاً یه دیدگاه، بنابراین برای اینکه این حرفم نسبی انگار نزنه که من مخالفم، بگو این دیدگاه. بنابراین صورت بندی دوم اینه که هر کسی هر چی گفت بگیم این دیدگاه. خب این روشنه و در گفتگو هم بهش اشاره میشه که تعریف پیش پا افتاده ایه. این داره میگه که یه چیزی خودش، یه دیدگاهی دیدگاهه. این نکات باعث میشه که زک به سمت یه صورتبندی سومی حرکت بکنه، گرچه اینا اصلا به شکل یک دو سه نیست، اولش چیزایی میگه بعد نظرش عوض میشه. و اینو اشاره کردم که در گفتگو ما نمیتونیم دقیقا بگیم ترتیبی داره رعایت میشه، ولی یه چیزی میگه که این تقریبا همون صورتبندی استاندارد از نسبی انگاری. و این خیلی مهمه، چون در جامعه ما هم کسانی که نسبی انگاری رو خیلی خطرناک میدونن معمولا به این تعریف توجه نمیکنن، به یه تعریف دیگه‌ای توجه میکنن که اون غلطه، اون تعریف نسبی انگاری نیست. این دیدگاه سوم اینه که شما میتونید بگید یه چیزی درسته و میتونید بگید یه چیزی نادرسته. نسبی انگار اصلا نمیگه من صدق و کذب نمیتونم نسبت بدم. اون کسی که مثلا در اخلاق صدق و کذب اصلا نسبت نمیده، یک گروه سومی است که اصطلاحا به اینا میگن نان کاگنیتیویستا، کسانی که معتقدن اصلا احکام اخلاقی درست و نادرست نداره. نسبی انگار این حرفو نمیزنه، میگه درست و نادرستی همیشه در یه چارچوبی تعریف میشه. اگر شما میگید حالا من میخوام کم کم به اخلاق چون حرکت بکنم مثال اخلاق میزنم، شما اگه یه حکم اخلاقی دارید که دزدی نادرسته، شما نمیتونید بگید این حکم مطلقاً درسته. همیشه باید بگید این حکم درست است در فلان چارچوب اخلاق، مثلا در اخلاق مسیحی، در اخلاق اسلامی، در چارچوب اخلاق رایج در جامعه ما. نمیتونید بگید دزدی نادرسته، همیشه همه جا در برای همه افراد، برای همه فرهنگ ها، برای همه کدهای اخلاقی مطلقاً درسته. پس دقت کنید یه تفاوتی وجود داره. نسبی انگار کسی نیست که منکر صدق و کذب باشه، بگه که اصلا هرچی تو میگی درسته، هرچی تو میگی درسته، یا اصلا من نمیتونم راجع به درستی یا نادرستی صحبت کنم. میگن همیشه نسبت به یه چیزی باید از صدق و کذب صحبت کنه، نسبت به یه چارچوبی، نسبت به مجموعه باورهای فرد. این یه نکته مهم. یه چیز دیگه هم هست که نسبی انگار هیچ وقت نمیگه و باز در جامعه ما خیلی از کسانی که با نسبی انگاری مخالفن این حرفو میزنن. نسبی انگار نمیگه هر کی هر حرفی زد درسته. کسانی که در جامعه ما خیلی از نسبی انگاری حراس دارن، یکی از حراساشون اینه که نسبی انگار میگه هر کی هر چی گفت درسته، اصلا همچین حرفی نمیزنه. ادعای برابری صدق نداره برای همه. نمیگه همه ارزش ها هر کی هر چی گفت ارزشه به یه اندازه معتبره. در کتاب دیگری که پل بوقسیان نوشته به اسم حراس از معرفت، که اونجا هم تم اصلی نسبی انگاریه، بوقسیان هم که آدم بسیار دقیق و معروفی است، همین خطا رو میکنه و نسبی انگاری رو مساوی با آموزه برابری میدونه. یعنی هر کی هر چی گفت به یک اندازه از درستی بهره برده. نسبی انگارای واقعی که خودشون میگن نسبی انگار این حرفو نمیزنن، نمیگن همه چیز به یه اندازه درسته. در چارچوب مثلا اخلاقی که ما الان بهش پایبندیم، مثلا در چارچوب اخلاقی چه میدونم هر چارچوب، مسیحیت، اسلام، چارچوب اخلاق لیبرال، هر چیزی، یه چیزایی درسته یه چیزایی غلطه. اصلا نسبی انگار نمیگه که همه چیز درسته، فقط مسئله اینه که درست نسبت به این چارچوبه، یعنی فقط تو این چارچوب درسته، بیرون از این ممکنه غلط باشه و نادرست به همین ترتیب. خب این حرفیست که تقریبا زک اینجا میزنه. من اینجا میخوام یه پرانتزی باز کنم، حالا تعریف استاندارد رو بگم، بعد جلوتر زک تو این فصل یه حرف خیلی مهمتر و معنادارتر میزنه که راجع به اون بیشتر صحبت میکنم. اگه در حوزه اخلاق بخوایم صحبت بکنیم، یعنی کسانی که خودشونو نسبی انگار در حوزه اخلاق میدونن، سه تا رویکرد هست، سه گروه آدما خودشونو نسبی انگار در حوزه اخلاق میدونن. دسته اول کسانی هستند که اصطلاحا بهشون میگن نسبی انگاران توصیفی. خب همین اسم نشون میده که اینا داوری نمیکنن، دارن فقط توصیف میکنن. اینا دارن میگن اگر ما به نظام های اخلاقی که در عالم در فرهنگ های مختلف هست نگاه بکنیم، میبینیم که تفاوت های بسیار مهمی راجع به اینکه چه کاری درسته و چه کاری نادرسته به لحاظ اخلاقی وجود داره. اینم تو پرانتز بگیم که نسبی انگاری به خصوص از وقتی رشد کرد و طرفدار پیدا کرد که انسانشناس ها به ما گفتن قبائل، اقوام و فرهنگ های دیگه‌ای وجود دارن که اینا خیلی با ما متفاوتن و پنجره های جدیدی رو به انسان غربی باز کردن که همه اینطوری که تو فکر میکنی فکر نمیکنن. خب نسبی انگاران توصیفی این کارو میکنن، یعنی به ما میگن اگه شما به احکام اخلاقی نگاه بکنید بین فرهنگ ها، بین قبائل مختلف خیلی چیزهای متنوعی هست و تفاوت ها بیش از شباهت هاست. بعضی از این نسبی انگاران توصیفی یه شکل خیلی قوی تری میگن که مدافع کمتری داره ولی به هر حال گفته شده و اون اینه که هیچ ارزش اخلاقی مشترک بین همه بشر نیست. این خب خیلی قوی تره که شما حتی یک ارزش اخلاقی مشترک هم بین همه نمیتونید بگید. هر ارزشی بگید یه قوم و قبیله‌ای پیدا میشه که این رو قبول نداره. اینو ولی اگر بذاریم که ادعای متعادل‌تر اینه که اختلاف‌های نظام‌های اخلاقی بیش از مشترکاتش. این در مقام توصیف. خب یه حوزه دیگه داره اخلاق به اسم اخلاق هنجاری که اونجا میگن که چه کار باید بکنیم، چه کار نباید بکنیم، ملاک درستی و نادرستی چیه. کسانی که توی حوزه اخلاق هنجاری نسبی انگار هستند، اینا از رواداری صحبت میکنن، یه باید اخلاقی مطرح میکنن. با کسانی که با ما اختلاف اخلاقی دارند باید مدارا کرد. اون اولی توصیف میکنه که ما مشترکات اخلاقی کم داریم، این دومی توصیه میکنه نباید ارزش‌های اخلاقی خودمون رو به کسانی که با ما اختلاف دارن تحمیل کنیم. اگه دو جامعه هستن، مثلا جامعه غربی و جوامع شرقی، مثلا جوامع اسلامی، و در یکی حکم اعدام بسیار مذمومه به دلیل فلسفه حاکم بر اون جامعه و در یکی دیگه مجازات اعدام به رسمیت شناخته شده، نباید مداخله کرد و با قوه قهریه یا هر چیزی اونا رو وادار کرد به پذیرش نظام اخلاقی غرب. این استدلالی است که خیلی مطرح شده در مجامع حقوقی، سازمان ملل، ایران، چین، خیلی کشورهای دیگه این استدلال رو گفتن که نظام اخلاقی که شما بر مبناش حقوق بشر نوشتید نظام اخلاقی غربیه یا مسیحی لیبراله و با نظام اخلاقی ما متفاوته، بنابراین دلیلی نداره که ما از همون چارچوب اخلاقی طرف پیروی کنیم که شما، و اگر این کار نکردیم شما بخواید مداخله هر شکل سیاسی بکنید. خب این خیلی محل بحثه، راجع به این بیشتر صحبت خواهم کرد. سومین حوزه اخلاق اصطلاحا اون حوزه است که بهش میگن فرا اخلاق، یعنی اون جایی که راجع به ملاک ها صحبت میکنه. در حوزه فرا اخلاق نسبی انگاری اخلاقی تقریبا همین موضع سومی است که از زبان زک توی این کتاب گفته میشه و اون اینه که درستی و نادرستی در مورد احکام اخلاقی فقط در چارچوب نظام‌های بزرگتری امکان پذیره. شما نمیتونید بگید هر حکمی مثلا قتل بد است مطلقه. قتل بد است حتما باید بگیم نادرست است در این چارچوب و درست است در یه چارچوب دیگه. خب پس تقریبا زک داره همین تعریف استاندارد رو میگه. چه نقدهایی بهش وارد شده و تو این کتاب وارد میشه؟ چند تا نقد استاندارد وجود داره. یکیش همین است که آقای دکتر کرباسی هم گفتن آقا اینی که تو میگی همه چیز رو باید در یک چارچوب بزرگتری ارزش دهی کرد، خود این نسبیه یا مطلقه؟ انگار که نسبی انگار در مقابل یه دورایی قرار میگه. اگه بگه این مطلقه، یعنی همیشه فارغ از هر نظامی باید این کار کرد، میگه پس خودتو به یه چیز مطلقی باور داری. اگر بگه اینم نسبیه، میگه پس اینم یه دیدگاهیه مثل بقیه دیدگاه ها، تو چرا از این داری دفاع میکنی؟ خب این استدلال اصطلاحاً خودشکن بودن، سلف ریفیوتر بودن که یه چیزی خودشو نقض بکنه، استدلال قوی و محکمی نیست علیه نسبی انگاری، و کسانی که علیه نسبی انگاری استدلال میکنن این رو به عنوان قوی ترین استدلالشون نمیارن. راه های مختلفی برای پاسخ به این هست. یکیش اینه که نه اینم نسبیه، نسبی انگار هیچ ابایی نباید داشته باشه از این که بگه این که هر چیزی رو باید در چارچوبی بهش نسبت صدق و کذب داد هم نسبی است نسبت به این چارچوبی که من الان دارم، ممکنه کسی دیگه اینو نداشته باشه، اینو قبول نداشته باشه، اشکالی نداره. نسبی انگار میپذیره که حرف خودش هم امری است نسبی. اشکال دیگه‌ای که مطرح میشه که باز در این کتابم بهش اشاره میشه اینه که در گفتگو بسته میشه دیگه، پس راجع به چی صحبت بکنیم؟ این اشکال هم اشکال واردی نیست، به دلیل اینکه خطا اینجا اینه که نسبی انگار نمیگه هر کی هر چی میگه درسته. درون یه چارچوب اخلاقی ما میتونیم با هم بحث کنیم که چی درسته چی نادرسته. نسبی انگار میگه هر چیزی که بحث کردیم و به این نجستیم که درسته، یادمون نره تو این چارچوب فقط درسته، ولی به این معنا نیست که همه چیز مثل همه. من میتونم معتقد باشم ارزش‌های اخلاقی ما برای جامعه ما درسته، در یه جامعه دیگه درست نیست، ولی تو جامعه خودم میتونم با شما بحث بکنم و بگم شما رو قانع بکنم یا شما منو قانع بکنید. در گفتگو بسته نمیشه. البته در گفتگو با کسانی که در چارچوب‌های متفاوت از ما هستن تا یه حدی بسته میشه، ولی به این معنا نیست که مطلق گفتگو راجع به ارزش‌های اخلاقی یا امور اخلاقی منتفی میشه. نه، درون چارچوب‌هایی که مشترک بین من و شما همچنان بحث میتونه ادامه داشته باشه. انتقادات دیگه‌ای هم کردن، من الان از اونا میگذرم، حالا هر کسی خواست میتونه مقدار زیادی استدلال علیه نسبی انگاری شده، ولی میخوام یه نکته رو اشاره بکنم که زک در همین فصل اول میگه و به اون حرفی که من زدم نسبی انگاری هنجاری مربوط. یه جایی از بحث زک میگه که آقا اصلا میدونید چیه نسبی انگاری؟ کم خطرتره. نسبی انگاری رو نباید یک تز فلسفی دونست، بلکه باید یک شیوه زندگی دونست که کم خطرتره. یعنی چی شیوه زندگی؟ یعنی این که یه تز نیست که من برای شما اثبات بکنم درسته یا نادرسته، یه شکل رفتاره. اون شکل رفتار چیه؟ زک میگه اگه من یادم باشه که خودم هم ممکنه خطا بکنم، تفنگ نمیذارم روی مغز شما که حرف منو قبول کنی، آدم نمیکشم، جنایت کمتر میکنم، چون این حدس رو میزنم که اون چی که شما میگی هم از دید خودت درست، هرچند با من مخالف. خب دقت میکنی این خیلی فرق میکنه دیگه. اینجا من نمیخوام یه آموزه فلسفی مطرح کنم و بگم مولای درزه این تعریف نمیره، یه جور رواداری در عمله، خیلی شبیه به اون نسبی انگاری هنجاری که میگه که ما نباید مداخله بکنیم و کسانی رو که نظام اخلاقیشون با ما فرق داره مجبور بکنیم که حرفای ما رو قبول بکنیم. سوال اینه آیا اگر کسی نسبی انگار باشه لزوما روادار میشه؟ یعنی اگر من بگم هر چیزی درستی و نادرستیش داخل یه چارچوب دیگری معین میشه، چارچوب بزرگتری، حتما روادار میشم، و هر کی مطلق انگار باشه، یعنی بگه صدق و کذب مطلق داریم، حتما باید آدم در عمل غیر روادار و سختگیری باشه؟ واقعیت اینه که نه، هیچ استدلال فلسفی اینو نشون نمیده. خیلی سریع و مختصر میتونم بگم چرا. شما میتونید مطلق انگار باشید، یعنی قائل به این باشید که یک حقیقت اخلاقی مطلقی هست که مطلقا درسته یا مطلقا نادرسته، ولی به دلایل دیگری اقوام دیگر رو بپذیرید، در مورد اونا روادار باشید، مثلا به دلایل دینی. اگه دین شما گفته باشه که همه این آدم ها حتی اگر باورهای اشتباهی داشته باشن اعضای یک خانوادن و تو حق نداری با دیگران رو سرکوب کنی، حتی اگر باورهای نادرستی داشتن، شما میتونی مطلق انگار باشی، یعنی بگی اونا اشتباه میکنن ولی من میپذیرمشون، حرف غلطشون رو میپذیرم ولی اشتباه میکنم. من نمیگم آدمایی که دین دارن این کارو در عمل میکنن، ولی این امکان منتفی نیست. یعنی شما میتونید مطلق انگار باشید ولی به دلایل ملاحظات دیگری، اصلا فرض کنید یک کسی به دلیل ترس روادار باشه، یعنی بگه که اگه من مخالفان خودم رو در جامعه خودم الان قبول نکنم، نظام بین المللی منو تحریم میکنه، قطع رابطه میکنه. روادار در عمل میتونید باشید ولی میتونید مطلق انگار باشید. این از این طرفش روشنه، یعنی شما میتونید مطلق انگار باشید، روادار باشید. از اون طرف آیا اگه نسبی انگار باشید روادار خواهید بود؟ نه. شما میتونید نسبی انگار باشید، یعنی بگید که هر چیزی درستیش در چارچوب خودش تعیین میشه، ولی در چارچوب من کشتن آدمایی که مثل من فکر نمی‌کنن موجه. برای آدمای دیگه ممکنه این موجه نباشه، ولی تو چارچوب من این موجه، طبقش هم عمل میکنم. رواداری ممکنه در چارچوب اخلاقی شما پذیرفته شده نباشه و شما نسبی انگار باشید و فکر کنید که هر چیزی درستی و نادرستیش حتما منوط و موکول به یک چارچوب. بنابراین مفهومن یا به لحاظ فلسفی دلیلی نداره اگه کسی نسبی انگار بود روادار باشه و اگه کسی مطلق انگار بود غیر روادار باشه. ولی جالب اینه که در سالهای اخیر تحقیقاتی انجام شده که به این ماجرا یه پیچ خیلی جالبی داده. یک شاخه ای از فلسفه وجود داره به اسم فلسفه تجربی. این فلسفه تجربی در واقع سعی میکنه از همون روش ها و متد هایی که علوم تجربی استفاده میکنن استفاده بکنه و ببینه آدم ها چجوری قضاوت میکنن، چه شهود های اخلاقی و فلسفی دارن. یکی از تحقیقات جالبی که انجام شده اینه که ببینیم آیا کسانی که نسبی انگار هستند در عمل آدمای روادارتری هستن یا نیستن. دقت کنید مسئله در عمل، نه یه ارتباط مفهومی. یعنی اگه شما فلسفی نیست که بگیم از دل نسبی انگاری رواداری استنتاج میشه، در عمل آیا کسانی که نسبی انگار هستن روادارتر هستن یا نه. این تحقیقاتی که تو سالهای اخیر شروع شده و خیلی هم نتایج جالبی داره، اولا نشون داده که برخلاف اون تصوری که فلاسفه دوست دارن بسازن که ما دو قطبی داریم، آدما یا مطلق انگارن یا نسبی انگار، طیف بسیار متنوعی از آدم ها وجود داره. بعضیا درباره یه چیزای نسبی انگارن، درباره یه چیزای نیستن. در همون حوزه اخلاق در مورد چیزها بعضیا بیشتر نسبی انگارن، بعضیا کمتر نسبی انگارن. مثلا وقتی صحبت به مقایسه بین دزدی و سقط جنین میرسه، اینا پژوهش‌های تجربی که انجام شده، آدما به مراتب راجع به دزدی کمتر نسبی انگارن، یعنی فکر میکنن دزدی بد است مطلقه، ولی سقط جنین بد است یا نادرست است به لحاظ اخلاقی بیشتر فکر میکنن که وابسته به فرهنگ و چارچوبه. بنابراین آدما اصلا برخلاف اون الگویی که فلاسفه تصور میکنن یه دو قطبیه، یا مطلق انگار یا نسبی انگار، راجع به همه چی همینطورین، اینطوری نیست، خیلی طیف وسیع داره. ولی این پژوهش‌های تجربی نشون میده که در عمل اونهایی که نسبی انگارن، یعنی فکر میکنن این چیزی که این میگه درسته، شاید برای خودش تو چارچوب خودش درست باشه و این چیزی که من میگم درسته، شاید تو چارچوب خودم درست باشه، اینا در عمل آدمای روادارترین. این که چجوری فهمیدن اینا روادارن، آزمونش هست، تستش هست، یعنی از اینا میپرسن شما چی کار میکنید یا چقدر فکر میکنید این باید مثلا مجازات بشه یا ترد بشه یا غلطه، و اینکه چقدر نسبی انگارن باز یه اسکیلی داره که اینا رو توی اون طیف نسبی انگار مطلق انگار قرار بده. توجیهی که تقریبا اینجا میشه گفت وجود داره، این توجیه روانشناسیه دیگه، توجیه فلسفی نیست. چرا آدمایی که نسبی انگارن در عمل روادارترن، در عمل پذیراترن نسبت به ارزش‌های دیگران؟ اینه که اون آدمایی که شخصیتشون، کاراکترشون، خلق و خوی روانشناسیشون نسبی انگاره معمولا کسانی هستن که موقع قضاوت راجع به دیگران شرایط محیطی رو توش در نظر میگیرن. توی روانشناسی اجتماعی دو گروه آدما هستن. یه گروه آدمایی که وقتی اسناد میدن علت کارها رو، فقط متمرکز توجهشون جلب میشه روی علل درونی. مثلا میگه این طرف ورشکست شد چون آدم بی‌مبالاتی بود، چون آدم ولخرجی بود. این ولخرجی، بی‌مبالاتی، اینا ویژگی‌های درونی. یه تیپای دیگه هستن که وقتی میخوان اسناد بدن علل رو و تحلیل بکنن پدیده‌ها رو، به عوامل بیرونی بیشتر توجه می‌کنن. میگه مثلا اگه من بگم ورشکست شد چون اوضاع احوال اقتصادی اینطوریه، یا چون به چیزی بیرون از تمایلات درونی شخص ارجاع بدم، بانک ها اینطوری کردن، فلان کردن، من تو این طیف مقابل. و باز تحقیقات روانشناسی نشون میده که ما وقتی در مورد خودمون قضاوت میکنیم معمولا به عوامل بیرونی بیشتر توجه میکنیم، و وقتی در مورد دیگران قضاوت میکنیم معمولا اینو به تمایلات شخصیشون نسبت میدیم. و این انقدر رایجه که اسمشو گذاشتن خطای بنیادین اسناد. ما وقتی راجع به دیگران صحبت میکنیم سریع میگیم تنبل بود، ضعیف بود، نمیدونم فلان بود، ولی در مورد خودمون اگه شکست بخوریم خیلی سخت همچین چیزی رو به خودمون نسبت میدیم، به عوامل محیطی نسبت میدیم. به نظر میرسه کسانی که نسبی انگارن جزء اون دسته آدمایی هستن که موقع قضاوت به عوامل بیرونی بیشتر توجه میکنن. یعنی میگن این تو این باف، تو این چارچوب، تو این کانتکست، بنابراین براش راحت تره بپذیره که اگه خودش هم بود همین کار میکرد، اگه منم جای اون بودم، اگه منم تو اون موقع. چون وقتی میگه عوامل بیرونی یعنی که خیلی اون آدم نقش مهمی نداشته، یکی دیگه هم باشه همین کارو میکنه. خلاصه اگه بخوام حرفامو بکنم، به نظر میشه بنویسه یه سازوکار روانی وجود داره که کسانی که متمایل ترن به نسبی انگاری، یعنی فکر میکنن درستی و نادرستی در یه چارچوب‌های معلوم میشه، در یه بافت‌های بزرگتری معلوم میشه، در پذیرش دیگران و عدم تحمیل عقاید خودشون، یعنی در روادار بودن، رتبه بالاتر میگیرن. این به این معنا نیست که نسبی انگاری می انجامد به رواداری، ولی در عمل این دوتا هم بستن. این تحقیق تجربیه و اینو نشون میده. بنابراین من اگه بخوام به عنوان نسبی انگاری، به عنوان کسی که فکر میکنه نسبی انگاری مزایایی داره از این صحبت کنم، و اون حرفی که اون زک میزنه که نسبی انگاری یه سبک زندگیه نه یه آموزه فلسفی، یعنی چنان به دنیا نگاه کن که به دیگران هم میتونی حق بدی و بفهمی که او داره در چارچوب خودش احتمالاً درست عمل میکنه، میتونه یه همبستگی با رواداری هم داشته باشه. خیلی ممنون.